والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 24.
اللهم صل على محمد و آله و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقومنا و ان اشتمل علینا عدو کالشیطان فاستنقذنا من. اللهم
خداوندا بر محمد و اهل بیتش درود فرست، و اگر ما در ماه مبارک رمضان از مسیر مستقیم متمایل شدیم، ما را به راه راست برگردان، و اگر گرفتار انحرافی شدیم، ما را بر طریق مستقیم استوار ساز، و اگر دشمن تو شیطان رانده شده به سراغ ما آمد و ما را احاطه کرد، ما را از دست او نجات بده. توجه به نیازمندی ما به خداوند در همه حال. قالب دعاهای ما یا ناظر به گذشته است یا ناظر به آینده. بخشی از زندگی ما اموری است که بر ما گذشته است. اگر با کیفیت خوب گذشته و استمرار آن به نفع ماست، از خداوند خواهان استمرار و تقویت آن هستیم، و اگر گذشته یه تیره و تاری داشته و احیاناً به لغزشی آلوده بوده ایم، از خداوند طلب آمرزش و غفران و رفع تبعات و آثار آن را داریم. بسیاری از دعاهای ما نیز ناظر به آینده ایست که در پیش داریم. با نگاه به گذشته و یادآوری کمبودها و نیز فرصتهای از دست رفته، توفیق انجام و تکمیل کارهای خیری را از خداوند طلب داریم که به انجام یا اتمام آن موفق نشده ایم. در این میان به همین زمان حال که مشغول انجام برخی امور هستیم، کمتر توجه داریم. انسان در هر حال به کمک و یاری حضرت حق نیاز دارد. وقتی ما مشغول انجام کاری هستیم، در همان وقت محتاج مدد و یاری خداوند هستیم. اگر خوب توجه داشته باشیم، خواهیم فهمید در هر قدمی که از روی زمین برمی‌داریم، امکان به زمین نگذاشتن یا صحیح نگذاشتن آن هست. شاید یکی از اسرار این دعای شریف در سوره مبارکی حمد، اهدنا الصراط المستقیم، که در طول شبانه روز بارها آن را تکرار می‌کنیم، توجه دادن به همین مسئله مهم باشد. توجه به اینکه انسان هر آن در معرض خطر و انحراف از مسیر اصلی و درست است. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا ما را به این مسئله مهم توجه دادند که همیشه از خداوند خواهان هدایت به سوی مقصد صحیح باشیم.
و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقومنا و ان اشتمل.
اگر ما در ماه مبارک رمضان از مسیر مستقیم مایل شدیم، ما را به راه راست برگردان، و اگر گرفتار انحرافی شدیم، ما را بر طریق مستقیم استوار ساز. میل و زیغ که مقصود از آن کجروی و انحراف از حق و مسیر مستقیم است، از مفهوم قرآنی صراط مستقیم گرفته شده است. این مفهوم بارها در قرآن به کار رفته است. بر اساس آموزه های قرآن، مسیر زندگی انسان باید مستقیم و به دور از هر نوع انحراف باشد. البته انحرافاتی که به سراغ انسان می آید و او را گرفتار می کند گوناگون است. این انحرافات مانند انحراف از یک خط مستقیم ابتدا چندان روشن و بارز نیست، اما هرچه زمان می گذرد و زاویه بیشتر می شود، ظهور و بروز بیشتری می یابد. این مورد هم از مواردی است که انسان باید برای نجات از آن به خداوند پناه ببرد و خود را به او بسپارد. نشانه های راه درست و مستقیم را از او سراغ بگیرد و مهمتر آن که توفیق حرکت در آن مسیر مستقیم و درست را از او بخواهد. نکته مهم و قابل توجه این است که استجابت دعا خود دارای شرایط و اقسامی است. معنای دعا این نیست که تنها جمله و یا عبارتی کوتاه یا طولانی را قرائت کنیم و سپس با خیالی آسوده امورمان را به حال خود رها کنیم و انتظار اجابت داشته باشیم، به خصوص وقتی خواسته ما از خداوند اموری باشد که تا آخر عمر مستمر است و ادامه دارد. مثلا حرکت در مسیر درست و صراط مستقیم را تا آخر عمر از خداوند بخواهیم. در چنین مواردی اگر چنین فکری داشته باشیم، این کمال خودفریبی است، چرا که همه افعال خداوند متعال از جمله استجابت دعا در چارچوب سنت‌های خاص انجام می‌شود. اگر خواسته ما در دعا جدی است و حقیقتاً از خداوند حرکت در مسیر مستقیم را خواهانیم، باید تمام وجود ما نیز در همان راستا باشد، درست مانند کسی که در حال سوختن است و از دیگران یاری می طلبد. چون این فردی با آن که به کمک آنها یقین دارد ولی خود منتظر آنها نمی ماند و تا آمدن کمک به تلاش خود برای نجات یافتن از آتش ادامه می دهد. این تلاش مجدانه همزمان با کمک خواستن نشان می دهد که او حقیقتاً در حال سوختن است. نشانه جدی بودن دعا و درخواست از خداوند تلاش مجدانه در همان راستا و توجه به امور و اسبابی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است. مسیر و صراط مستقیم الهی دارای نشانه ها و علائمی است. برای حرکت در این مسیر و رسیدن به مقصد باید به دقت به این علائم توجه نمود و بر اساس راهنمایی ها و هدایت های آن به مسیر ادامه داد تا از انحراف مصون ماند. بی توجهی به این علائم و نشانه ها و عدم دقت کافی در طی کردن درست مسیر و سپس دعا و تقاضا از خداوند قابل قبول نیست. چون این اقدامی که خود نشان از جدی نبودن دعا و تقاضا از خداوند دارد، خلاف سنت الهی است و بیشتر به شوخی کردن با خدا و العیاذ بالله استهزای خدا شبیه است. کسی که خودش را از پشت بام ساختمان 7 طبقه به پایین پرتاب کند و در این حال بگوید خدایا خودت من را نگهدار، به این واقعیت توجه ندارد که وقتی روی پشت بام ایستاده و از این طریق جانش حفظ شده است، به دست خداوند و با یاری سنن الهی بوده است. او به خیال خام خود میپندارد که قبل از پرتاب شدن خودش جان خود را حفظ کرده و خداوند دخالتی نداشته است. حال پس از پرتاب شدن، چون از او کاری ساخته نیست و مستأصل شده است، به سراغ خداوند میرود و از او یاری میجوید. این امر جهل نسبت به سنت‌های الهی است. خداوند در مقابل این درخواست و دعا خواهد گفت که جاذبه زمین را برای همین امر مقرر داشتم. ایستادن روی پشت بام و نیز افتادن از بام و سقوط هر دو بر اثر جاذبه خدادادی زمین است. وقتی به این امور آگاهی داری، باید از این نیروی الهی به جا و درست بهره ببری. اینکه خداوند به تقاضای نجات این شخص جواب مثبت دهد، دارای قوانین و مقررات متعددی مانند مقصر نبودن شخص در افتادن از بام، توکل و اعتماد به خداوند، جدی بودن درخواست و تقاضا و مصلحت الهی است. بنابراین اجابت دعا در راستای سنن الهی صورت می گیرد. در تاریخ نقل شده است که حضرت موسی علیه السلام بیمار شد. ایشان در خلال مناجات در کوه طور از خداوند طلب شفا کرد. به ایشان امر شد تا نزد فلان طبیب برو و فلان دارو را که او تجویز می کند تهیه و استفاده کن تا من شفایت دهم. حضرت موسی علیه السلام از کوه طور بازگشت و آن دارو را خودش تهیه و استفاده کرد، اما شفا نیافت. عرضه داشت: خدایا، من آن دارو را استفاده کردم ولی اثری نبخشید. خطاب شد: ما به تو امر کردیم نزد فلان طبیب برو تا او این دارو را تجویز کند و سپس از آن استفاده کن تا شفا یابی. ما شفای تو را در دارویی قرار دادیم که او تجویز و تهیه کند، یعنی فلان طبیب و دارویی که او تجویز و تهیه می کند همه از اسباب شفا دادن ماست. ما این وسایط را سبب شفای تو قرار دادیم. از آثار و برکات دعا توجه دادن انسان به این امور است که اولاً انسان نه تنها به خاطر گذشته ها و آیندهش، بلکه برای حال فعلی و اشتغالات زمان حاضرش نیز نیازمند کمک و یاری خداوند است. ثانیاً انسان باید به اسباب و عللی که خداوند برای تحقق امور عالم مقرر فرموده است توجه داشته باشد. ثالثاً هنگام استفاده از اسباب باور داشته باشد که همه اینها ابزاری بیش نیستند. همه چیز به دست قدرتمند و با کفایت الهی است. و اذا مرستو فهو یشفین، تأثیر حقیقی فقط از اوست. این علل و اسباب مستقل در تأثیر نیستند، بلکه او خود بنا به مصالحی این اسباب را وسیله انجام بعضی امور مقرر فرموده است. بنابراین استفاده از اسباب و وسایط تنها وظیفه ایست که طبق سنت هایی که خدا در این عالم قرار داده و به خاطر مصالح بیشماری که در این کار هاست بر عهده ماست. البته روح همه این امور امتحان و ابتلایی است که خداوند آن را با زندگی دنیوی ما عجین کرده و زمینه آن را در کارهای روزمره ما فراهم آورده است. مثلا در چنین مواردی بیمار، طبیب، داروساز و دیگر افراد در معرض امتحان الهی هند. همچنین در مواردی که هیچ اسبابی فراهم نیست و دست انسان از همه چیز کوتاه است، روشن می شود که چه کسانی به خداوند امید و توکل داشته و توجه دارند که در هر صورت کار در دست موجودی توانا و کاردان است و از طرق غیر عادی و غیر معمول هم می تواند مشکل انسان را حل کند. همچنین چه کسانی با فقدان اسباب ظاهری از خداوند قطع امید می کنند و خود را می بازند. همه این امتحانها و ابتلاها بر اساس مصالحی است که ما باید از آن به عنوان بهترین فرصت بهره ببریم و با انجام وظایف و موفقیت در امتحانات تکامل یابیم. در هر صورت ما باید به این امر مهم توجه داشته باشیم که هر آن ممکن است گرفتار غفلت و اشتباه شویم و در دام شیطان بیفتیم. ممکن است دچار نسیان و فراموشی شویم، از مسیر صراط مستقیم منحرف شویم یا از مراحل بعدی حرکت باز ایستیم. به این امر آگاه باشیم که آنقدر ضعیف و ناتوانیم که اگر عنایت الهی نباشد حتی قدرت ادای کلماتی را نداریم که به زبان می آوریم. به گونه ای که با گفتن یک کلمه معلوم نیست قدرت ادای حروف و کلمات بعدی را داشته باشیم. نمی دانیم آیا سلامت جسمی، روحی و روانی ما ادامه خواهد داشت تا به حرف زدنمان ادامه دهیم یا نه؟ آیا کاری را که با نیت خالص و برای رضای خداوند شروع کرده ایم می توانیم خالصاً لوجه الله ادامه دهیم یا شیطان مانع خلوصمان می شود و در نیتمان تصرف می کند؟ آیا شیطان ما را گرفتار ریا و سمعه نخواهد کرد؟ آیا نفس و شیطان ما را گرفتار شرک و کفر نخواهند ساخت؟ اگر چنین شود و برای خداوند شریکی قائل شویم، او هیچ عملی را از ما نخواهد پذیرفت و همه را به شریکش خواهد بخشید، چرا که فرمود انا خیر و شریک. در هر کاری ممکن است انسان آغاز خوبی داشته باشد، یعنی با شور و نشاط معنوی خاصی و با خلوص نیت آغاز کند، اما در درگیری با شیطان ببازد، وساوس و القاعات شیطان در وی اثر کند، خلوصش کم شود و آرام آرام اساساً چیزی از خلوص در عملش نماند. شیطان ابتدا با مشوب کردن قصد و نیت وارد می شود. وقتی چنین شد، دیگر خلوص و پاکی از کار گرفته می شود و دیگر از آن نشاط و شادابی معنوی خبری نخواهد بود. آرام آرام همه اعمالش با مقاصد پست انجام می گیرد و از اوج معنویت به حضیض همنشینی با شیطان و شیطان صفتان سقوط خواهد کرد. بنابراین نمی توانیم در آغاز هر کاری بگوییم خدایا من را تا آخر در صراط مستقیم حفظ کن. سپس خیالی آسوده داشته باشیم و احساس خطر نکنیم. اگر دعا و درخواستمان از خداوند جدی و با در نظر گرفتن سنت الهی در دخالت دادن اسباب الهی باشد، باید توجه داشته باشیم که هر آن نیازمند کمک و یاری خداوند هستیم. برای تحفظ و سلامت ماندن لحظه به لحظه محتاج مدد خداوندیم. رفتار اختیاری انسان دو پایه اساسی دارد که مبادی فعل اختیاری انسان است. پایه شناختی و پایه میل، گرایش، شوق و اموری از این قبیل. یعنی برای انجام یک کار صحیح هم باید بدانیم که چه باید کرد و هم باید بخواهیم. هم دانستن صحیح و هم خواستن درست و جدی لازم است. متاسفانه در هر دو نوع از مبادی شیطان نفوذ و انسان را وسوسه می کند. یا شناخت ما را خدشه‌دار و آلوده به شک و تردید می کند، یا در گرایش ها و امیالمان دچار تزلزل و انحراف می شویم. همه این موارد در رفتارمان تأثیر خواهد گذاشت. به همین جهت نیاز انسان به خداوند تنها برای جبران گذشته یا تأمین آینده نیست، بلکه هر لحظه نیازمند یاری و مدد خداوند است، چرا که هر لحظه در معرض انحراف در شناختها و گرایش هاست. در قرآن کریم کلمه زیغ که مکررن استعمال شده است به همین مسئله اشاره دارد و هر دو مورد یعنی کجندیشی و کجروی را شامل می شود.
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم.
خداوند به طرق مختلف گروه هایی از مردم را هدایت کرد، اما آنها خود دست رد به این هدایت‌های الهی زدند و از مسیر حق منحرف شدند و به این انحرافشان ادامه دادند. در نتیجه خداوند دل آنها را از صراط مستقیم متمایل کرد و به انحراف کشاند. البته این نوع انحراف‌ها بسیار شدید و خطرناک است. اگر افراد و گروه‌هایی گرفتار آن شوند، کمتر امیدی به نجات آنها خواهد بود. سر چنین انحراف هایی آن است که از روی علم و آگاهی و تعمد است. چنین افراد و گروه هایی خود دانسته در مسیر انحراف قرار می گیرند و بر اشتباهشان پافشاری می کنند. با این فرایند لجبازی و عناد و پای فشردن بر اعتقاد و حرف غلط، آرام آرام قدرت تشخیص از آنها گرفته می شود. این عده کار را به جایی می رسانند که در چنین مواردی خود خداوند متعال با آن همه مهربانی و رحمت بی حد و حصری که نسبت به بندگانش دارد، بر آنها غضب می کند و با مهر زدن بر قلب و جانشان چراغ هدایت را در دلشان خاموش می گرداند، به گونه ای که برای نجاتشان از دست هیچ کس کاری ساخته نیست.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
قرآن کریم به عاقبت بد و خطرناک افراد و گروه‌هایی اشاره دارد که بر اثر نافرمانی و انحرافات عمدی و از روی علم و دانایی مشمول غضب الهی شدند و خداوند بر قلوب و جانهاشان مهر انحراف و کجروی زده است. این البته از سنن الهی است، چرا که بر اساس سنت الهی وقتی انسان بر اثر اشتباه و لغزش در سراشیبی سقوط قرار گرفت، با گوش دادن به فرمان مربیان فهمیده، خبره و با تجربه حرکتش را متعادل تر می کند و با کنترل بیشتر و با سرعت کمتر ادامه می دهد. به گونه ای که وقتی خطری پیش آید یا خودش متوجه می شود و خود را نجات می دهد یا دیگران با مشاهده خطر فرصت کافی برای نجات وی دارند. پس در هر صورت برای چنین افراد و گروه‌هایی امید نجات از خطرهای احتمالی وجود دارد. افراد و گروه‌هایی که بر اثر اشتباه یا از روی عمد در چنین موقعیت‌های خطرناکی قرار می‌گیرند و بی توجه به هشدارها و نهیب‌های دیگران بر اثر بی تجربگی و ناپختگی لحظه به لحظه بر سرعتشان می افزایند، به جایی خواهند رسید که اساساً کنترل از دستشان خارج می شود، به گونه ای که نه از دست خودشان و نه از دست کسانی که ناظر سقوط آنهایند کاری ساخته نیست. در نتیجه با مغز به زمین می خورند و از هستی ساقط می گردند. این قانون و سنت الهی هم در حرکتها و رفتارهای فیزیکی و ظاهری و هم در سیرهای فکری و معنوی صادق و تخلف ناپذیر است. به ویژه در مورد کسانی که دانسته و از روی علم و آگاهی و فقط بر اثر تبعیت از هوای نفس با دین خدا و مقدسات الهی در می افتند و آن را به بازی و سخره می گیرند، این سنت الهی بیش از دیگران جاری است. در قرآن کریم به این گروه از افراد چنین اشاره شده است:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
در چنین مواردی جز از خداوند از دست هیچ کس کاری ساخته نیست، فقط امید به عنایات الهی است که میتواند حتی در چنین مواردی به داد انسان برسد و او را نجات دهد. بنابراین باید به این مسئله مهم توجه داشته باشیم که وقتی دعا میکنیم و نجات از لغزش و انحراف را از خداوند خواهانیم، باید قصدمان جدی و درخواستمان واقعی باشد. جدی بودن قصد ما در این دعا آن است که به سنت‌های الهی که درباره طی صراط مستقیم به روشی صحیح و منحرف نشدن از آن مقرر شده است توجه داشته باشیم. در قرآن کریم این سنت‌ها و راه و روش درست پیمایش طریق مستقیم به خوبی بیان شده است. باید با تلاش به این حقایق دست یافت و از آن بهره برد. دعا کردن برای هدایت در طریق مستقیم بدون توجه به این حقایق و بدون تلاش در دستیابی به این طریق بیفایده و دهنکجی به سنت‌ها و قوانین الهی است. مثلا قرآن کریم به صراحت بیان داشته است که طریق مستقیم اطاعت از خداست و بس.
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
پس از نشان دادن صراط مستقیم و تعیین کردن مصداق منحصر به فرد آن، به جزئیات این راهنمایی نیز اشاره کرده و برای بقا و پایداری در این مسیر فرموده است:
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم.
به این هم اکتفا نکرده است و باز می‌فرماید: اگر در این مسیر با هم اختلاف پیدا کردید و با یاری گرفتن از عقل خود یعنی حجت باطنی خداوند نیز راه به جایی نبردید، برای رفع اختلافتان به خدا رو آورید.
و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله.
این آیه شریفه نشان می‌دهد که عقل، این پیامبر و حجت باطنی الهی، برای سعادتمند کردن انسان کافی نیست و انسان همچنان نیازمند یاری از طرف خداوند است. تسلیم در برابر حق تنها راه نجات. بنابراین اگر انسان برای پیدا کردن مسیر حرکت و نجات خیش به سراغ خدا نرود یا برای نجات خود از دشمنان خدا مدد جوید، شکی در گمراهی و هلاکتش نیست. در عالم هستی فقط خداوند به عنوان مالک مطلق و صاحب اختیار همه مجاز به تقنین قانون و تعیین خط سیر حرکت برای انسان است. البته خداوند بنا به اقتضای مصالح برخی اولیای الهی را به عنوان خلیفه و جانشین خود در تدبیر امور از جمله تقنین و اجرای قوانین برگزیده است تا درست مطابق دستورهای او و در چارچوبی که او تعیین می کند قانون وضع کنند و سرپرستی امور مردم را بر عهده گیرند. به همین جهت آنچه تحت نام اعلامیه حقوق بشر یا قوانینی که در سطح بین الملل در جهان امروز مطرح می شود اعتباری ندارد، چرا که اولا حاصل فکر و تصمیم گیری عده‌ای از انسانهای کم اطلاعی است که هیچ بهره‌ای از معارف الهی و ادیان آسمانی نبردند، ثانیاً این افراد در عمل گرفتار انواع معاصی و بی‌بندوباری‌های اخلاقی و رفتاری‌اند، ثالثاً دست نشانده جمعی از جهانخواران شیطان صفتی‌اند که هدف آنها جز استثمار و بهره‌کشی ظالمانه از تمام ملل جهان نیست. بهترین نشانه بی‌اعتباری این قوانین تضاد آشکار آنها با قوانین الهی است که نتیجه‌اش تعطیلی احکام و ادیان الهی است. در این حال آنها این قوانین ناقص و ابتر را حتی بالاتر از قوانین الهی و متون مقدس الهی می‌دانند. این همه حاصل جهالت در بعد شناخت و عناد و لجبازی در بعد عمل و رفتار است. بسیاری از این افراد و گروه ها جاهلند و بسیاری نیز می دانند، ولی در مقام عمل بر اثر گناه و آلودگی به انواع مفاسد اخلاقی و رفتاری نفسشان پذیرای حقایق نیست و در برابر آن سفارایی می کنند. در نتیجه خداوند نور هدایت را از آنها بر می دارد و آنها را در باطلاق جهل و زلالت تنها می گذارد. این افراد و گروه ها کسانی هستند که با تبعیت از هواهای نفسانی و شیطان به جنگ خداوند رفته و به سختی دچار شکست شدند، به گونه ای که هیچ راه نجاتی برای آنها تصور نمی شود.
بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
خداوند متعال خطاب به مؤمنان درباره منافقین می فرماید: شما چگونه می توانید منافقینی را که خداوند گمراهشان کرده است هدایت کنید و نجات دهید؟ درباره آنها تردید نکنید، آنها در باطنشان کافرند و خداوند آنها را گمراه و از راه راست خارج کرده است.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
این احکام الهی و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای که قرآن درباره برخی کفار و منافقین به ما می‌دهد، مخصوص فرد یا گروه خاصی نیست. همه این موارد از سنن تخلف ناپذیر الهی است که درباره هر شخص و گروهی که چنین باشد صادق است. هر فرد یا گروهی که در برابر خداوند قد علم کند و مدعی شود، سرنوشتش جز این نخواهد بود. در این صورت، اگر بهترین مضامین دعاها را در مقدس‌ترین مکانها و مهمترین زمانها بخواند و از خداوند درخواست هدایت و حرکت در صراط مستقیم کند، هیچ ثمری نخواهد داشت، چون خلاف سنت الهی است. سنت تخلف ناپذیر الهی در مقام شناخت، زانو زدن در برابر حکم عقل خداداده، وحی الهی و کلمات معصومین و اهل بیت علیهم السلام است که حاصل عقل کامل و سلیم و وحی الهی است و در مقام عمل بندوار تسلیم بودن در برابر این احکام. خداوند متعال در قرآن با معرفی دین مقدس اسلام به این نکته مهم اشاره دارد که فقط کسانی را که کاملا تسلیم امر وی و پیامبرش باشند مفتخر به نور هدایت می کند. اگر از تسلیم شدن در برابر خداوند و دین او سرباز زنند، گمراه می شوند و گرفتار اعمالی زشت و ناپسند مانند کفر به خدا و کشتار انبیا و مؤمنین خواهند شد که جز عاقبتی خطرناک در انتظارشان نخواهد بود.
این دین عند الله الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.
سپس در آیه دیگر مخالفان حضرت ابراهیم علیه السلام را تنها سفیهان بی شخصیت و بی خردانی معرفی می کند که به حکم عقل خیش پشت پا زدند و تسلیم نفس خیش شدند. در مقابل ابراهیم علیه السلام بنده ایست کاملا تسلیم امر الهی.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
بنابراین تنها گروهی که تسلیم امر الهی و پیامبران باطنی و ظاهری خداوند باشند و به او تمسک جویند، قابل هدایت و حرکت در مسیر صراط مستقیم خواهند بود.
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم.
تنها این گروه می توانند مضامین دعای معصور از اهل بیت علیهم السلام را بخوانند و هنگام قرائت قصد جدی داشته باشند. در چنین شرایطی اگر بگوید
و ان ملنا فیه فعدلنا و ان زغنا فیه فقومنا و ان اشت...
یا اگر بخواند
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا.
دعا دعای واقعی و قابل استجابت خواهد بود، چون همه شرایط استجابت فراهم است و هیچ مخالفتی نیز با سنن و قوانین الهی ندارد. توجه داشته باشیم که ما به تبعیت از امام سجاد علیه السلام در این دعاها از خداوند می خواهیم تا ما را از انحرافات حفظ کند. مقصود از این تحفظ آن است که فکر و اندیشه ما در مقام شناخت دچار تردید و انحراف نشود و اراده و عزم ما در مقام عمل سست و لرزان نگردد. از خداوند تقاضا می کنیم تا هر جا که سست شدیم و در قدرت فکر، قدرت تصمیم گیری و قدرت عمل دچار ضعف شدیم، ضعف ما را جبران کند. اگر بر اثر اشتباه‌هایی خیال استقلال در برابر خداوند به سرمان زد و به غلط خود را توانمند پنداشتیم، هیچ کار بودن ما را به ما بفهماند. این حقیقت را به ما بفهماند که اگر او نبود، هر آن طوفان هوای نفس و شیطان ما را از هستی ساقط می کرد و به دیار نیستی می فرستاد. به ما بفهماند که دشمن خستگی ناپذیرش یعنی شیطان دائما مترصد فرصت است تا بر ما چیره و بر اندیشه و افکار و اراده ما سیطره و احاطه پیدا کند.
و ان اشتمل علینا عدو کالشیطان فاستنقذنا من اللهم اشهد.
البته رفاقت شیطان با انسانها همیشه یکسان نیست. گروهی از مردم دائما قرین و همراه شیطانند. آنها کسانی اند که از یاد خدا محرومند.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین.
وقتی انسان از یاد خدا روی گرداند و خود را از برکات آن محروم کند، خود خداوند رفیقانی از شیاطین برای وی مقرر می‌فرماید تا او و شیاطین همیشه با هم مأنوس و همدم باشند. این رفقا هر آنچه را از مظاهر دنیا در پیرامون اوست برایش زینت می‌دهند و قلبش را به آن مشغول می‌دارند. عاقبت چنین انسان‌ها و اجنه‌ای جز خسران و شکست نخواهد بود.
وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
وقتی چنین شد طبیعی است که جز زندگی تلخ و ناگوار در دنیا و عذاب علیم و دائم در آخرت چیزی نصیب انسان نخواهد شد.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ.
در مقابل گروهی از انسانهای مؤمن و با تقوا هستند که بر اثر مراقبتهای دائم وجود پاک و مطهر خیش را از هر نوع آلودگی به شیاطین حفظ کردند و شیاطین نیز به درون قلبشان راهی ندارند. در این حال شیاطین آرام نمی شوند و هر از چندگاهی گذرشان به آنها نیز می افتد. قرآن در مقام ستایش این عده از پارسایان می فرماید هرگاه شیاطین دورگرد به آنها نزدیک می شوند و از کنارشان می گذرند و تماس اندکی با آنها برقرار می کنند، آنها به یاد خدا می افتند تا به مدد الهی پاکی و طهارت خیش را همچنان محفوظ دارند و به وساوس شیطانی آلوده نگردند.
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف
به خاطر مراقبت شدیدی که این گروه از انسان‌های با تقوا دارند و با یاد خدا در صدد نجات دادن خیش هستند، از همان لحظه به برکت یاد خدا بصیرت و بینایی فوق‌العاده‌ای به آنها عنایت می‌کند تا چراغ راهشان باشد و از لغزش‌ها مسونشان بدارد. چه نیکو و پسندیده است که انسان روحیه متذکر شدن به یاد خدا و پناه بردن به او هنگام احساس خطر را در خود زنده کند. اگر چنین شد آن وقت به این دستور قرآنی به راحتی عمل خواهد کرد که
و این ما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
هنگام حمله شیطان و القاء و وسوسه او جز پناه بردن به خداوند راه چاره‌ای نیست. کید و وسوسه شیطان فقط در مقابل خداوند حقیر و ضعیف است. اگر یاری خداوند نباشد، با اراده ترین و سرسخت ترین انسان ها نیز گاه در برابر کید و مکر شیطان تسلیم خواهند شد. اگر این روحیه در انسان ایجاد شود، آنگاه به راحتی در مواقع احساس خطر چنین از خداوند تقاضای کمک خواهد کرد.
و ان اشتمل علینا عدوک الشیطان فاستنقذنا منه.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.